بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك صلى الله على محمد وآله باللعن على أعضائه. كلام در طبيعيت عقود للقصود بود. كلام در اين است كه هر چي از تحقق عقد او محقق میشه، نه ما مدعی نیستیم که همه اینها باید مقصود باشد عند العقد، نه، بلکه مثلا فرض کنید که نفقات لازمه به سبب این عقد، باید آیا این نفقات هم مقصود باشه؟ احکامی که به سبب این تملک محقق خواهد شد چی ما بعد، همه اینها باید مقصود باشد این دلعقد؟ نه، بلکه عقد ارکانی دارد، اون ارکان باید این دلعقد موجود باشد، نه اینکه عقد در حال غفلت از اون ارکان محقق بشود ولو در حین عقد غافل از اون ارکان باشد، بعد از مدتی بیادش بیاد که بله، آها، من در فکر این نبودم، غافل بودم، اون وقت از اون وقت ارکان را قصد میکند. پس بدون قصد ارکان نمیشه. کلام در این است که قصد ارکان باید حین العقد باشه، حین الایقاع باشه، حین عقد النکاح باشه، حین الطلاق باشه، یا نه ممکن است فاصله باشه و غفلت حاصل بشه و بعد از مدتی معین بشه. به تو بگوید هیچ التفاتی و قصدی به اینکه چرا قصد کرده و به کی بیع کرده، کی مشتری این بیع هست، وقت بعد از مدتی ملتفت میشه که بله زید بود مشتری، عمر نبود، فرش بود مشترا، پرده نبود، در فلانجا عقد واقع شد. بعد از اینکه متفرق شد از اون مکان، یادش آمد که بله من از اون مکان دور شدم، مکان عقد هم از ارکان است، اما اجماع و عدلی نقلیه اینها را ما استدلال بش بکنیم در اعتبار قصد ارکان با قصد عقد، ظاهرش این است که نه، این بی همون بی ایست که قبل از اسلام بوده. اشترا همون اشترایی است که قبل از اسلام بوده، اختراعی شرع نیاورد در الفاظ بیع و نکاح و عقد و نکاح طلاق اینجور چیزا، اختراعی شرع نکرده است در اینها، همون معاملات سابقه، همون ایقاعات سابقه، همون انکحه سابقه، منتهاش خوب چون متدین به دین نبوده، تسامحات در عقود و ایقاعات و انکه هوا و فلان این ها داشتن. رافع انتصامات ارشاد شرع است به این که بابا اینا خلاف متیقن ثابت هست، بحث به ظاهر این عقود متعارفه، این ایقاعات متعارفه، این انکهای متعارفه، این طلاق حال متعارف، اینا از شرع نیامده است. شرع ارشاد کرده است به تعدیل اینها، ارشاد کرده است به اینکه باید نگوید به تو و قصد نکند مبیع را، اشتری تو قصد نکند مشترا را. بعد از مدتی در فکر این شد که ها مبیع چی بوده و مشترا چی چیز بوده و مشتری چی کسی بوده. اما اینکه نائم مستتران و حاضل و اینها اگر تکلم این الفاظی بکنن غیر اختیاری، نه عرف اغلا اینجور امور را ترتیب اصلی بر اینها نمیده. یک کسی در خواب گفت که به تو، اختیاریش نیست اصلا، یا اشتری تو، یا طلق تو، یا ابدا. میدانیم که عرف اغلا بر این امور غیر اختیاریه تکلیف اثر نمیدن، بلکه باید اختیاری باشه، و اختیاری نمیشود الا مقصود، مختار نمی شود الا اون چی که مقصوده. استراریات خارجن از اسباب در معاملات، در ایقاعات، در انکهه، اینا خارجن. عرضه بداریم اینها را بر عرف اقلا، میگوین نه اینا هیچن، غیر اختیاری ها هیچن، بلکه چه بسا هم خودشون بعد ملتفت بشن این بابا این عقدی را که ما تلفظ کردیم در حال سکر بود، مسکر آشامیده بودیم، دیگه اختیاری ما نبود. مثل نائم، مثل حاضل. پس اگر فهمیدیم در عرف اغلا چنین عقلی، چنین ایقایی غیر اختیاری، استراری اثر نداره، و می فهمیم که رضای باطنی معتبر است در ترتب اثر و مکره اون رضای باطنی را نداره، و الا قصدی که متعلق به ارکان عقد موجوده. نمیشه بگیم که المکره و الفضولی قاصدان للعقد دون مدلوله. نه خیر، اینها اون چی که مربوطه به خود عقبه، ارکان عقبه، نه لازم با هر اثری از آثار عقب داخل در رکن عقبه و باید مقصود باشه. پس حضرت راه البی بلوع و غلائی را وزرا گذاشته ارشادن، همون ترتیبی که اغلا بیع را انجام می دادن به ترتیب اثر برش می دادن، شارع هم ارشادن به همون بیع اغلایی ترتیب اثر می دهد، داده. اما تجارت انتراز علاوه بر این مقومات تجارت و ارکان تجارت، رضای باطنی را هم شرط قرار داده. بلکه هم رضای باطنی از یه طرف باشه از یه طرف نباشه فایده نداره، باید از هر دو طرف باشه. اضطراب و الجاء و نوم و سکر و غلطن و هزلن چیزی را گفتن از ساحت اغلا خارجه. اغلا بموهم اغلا کاری که بکند در معامله یا در ایقا یا در انکه یا در طلاق ها، اغلا هر کاری بکنن شارع هم امضا میکند او را. تسامحات، هزلیات، غلط ها، نسیان ها خارج هم از طریقه اغلا. اغلا اعتنان نمی کنن که شخصی که خوابیده یک بیتو و اشتریتو از صادر شد، ولو اینکه بعدها گفت ها خوب است بگوییم که فرش را فروختیم. شنیدی که ما گفتیم توی خواب بیتو؟ آره، فرش بهتر است اینکه بگوییم متعلق بیع ما فرش بود. سمن هم مثلا فضه بود. چند اون بیع و شرایی نبوده، شارع مقدس که آمد ها تملیک و تملک را آورد و بیان کرد جاهایی را که تملیک و تملک میشه و جاهایی که نمیشه. نه اینجور نیست، این کارها همش پیش اغلا بوده. اثباتیات و سلبیات همه. یک چیزایی خارج از ارکانه و خارج از اونی که میدانیم بی رضایت باطنی شرعن علی رغم قائل و مکره، علی رغمش نافذ کرد بدون رضایت باطنی. نه چنین چیزی نیست. در تکلیف محض، تکالیف محض به این اموری که نسیانن، غلطن، اضطرارن، الجاءن، غیر اختیاری محقق میشه، به تکالیفی که مربوط به شارع است، ترتیب اثر نمیدهد. فضلاً از اینکه نه خیلی تکلیف محض نیست، آثاری به این تلفظات مرتب می شود. بگوییم اون آثار پیش شر مقرر است و به اختراع شر مرتب می شود. نه، چه مرتب بشود چه مرتب نشود، همه اینها ارشاد به طریقه اقلاست، به دلیل اینکه تمام این چیزهایی که از معاملات به ایقاعات و انکه ها در بی، در شرا، در اجاره، در صرف، در همه اینها محقق میشه، همه اینها را بوده پیش مردم شارع تنبیه میکند و تعدیل میکند و تسامحات را جلوگیری میکند. این ربطی ندارد به اینکه اختراع بکند شارع بیع را. اجماع داریم بر اینکه این امور بدون قصد اثری بر اینها مترتب نمیشه. و یه اجماعه یه روایتی هم در این باب موجوده. لا عمل الا بنیه، مثلا به این روایت بوی پس قصد معتبره. خیلی شبیه هست استدلال اجماعات و روایات به کلمات بعضی از اخباری ها بعد از وفات مرحوم مرشد ابوالحسن. یه قدر اختلاف شد که چی رجوع بکنن مقلدین مرشد ابوالحسن. اخباری که اصلا با تقلید مخالف بود رساله ای نوشته بود. رساله شما همین هر چیزی که می گفت یه روایتی می آورد، این مدرک این حکمه. هیچ هم تنبه نداشت. آخر این چیه؟ بعد از آثار حسن اون رساله ای که داشت، رساله اش عبارت بود این که هر سؤالی را جواب می داد و می گفت که حضرت باقی این مطلب را فرموده در فلان روایت، حضرت صادق این مطلب را فرموده در فلان روایت. مثلا اختلاف در این که بعد از آثار حسن بشه رجوع بکنن، این را یک چیزی روی رسالهش اونجا درک کرده بود. این چی دینیه که یک کسی وفات بکنه به دیگری باید رجوع بکنی؟ این مخالف است با قول مثلا حضرت باقی سلام الله علیه انما الدین واحد. نه اینکه هر ادیان متعدده، هر وقتی آدم باید به یه دین متدین بشه. اول با اصحاب الحسن بود، حالا با بعد از اصحاب الحسن ببینیم کی هست بو متدین بشیم. انما الدین واحد، اینجور چیزا. گفت رسائل را که خونده بودن میخوندن دیدم خیلی مشکله. این همه مشکلات در شرع هست و الهام هم شد در حرم حضرت امیر که بابا وسائل عربیه، تو هم عربیت را بلدی، خب همین وسائل را بذار عمل بکن دیگه. این وفات کرد یک کسی دیگه، اون وفات کرد یک کسی دیگه نداره، همون یکیه، همون وسائل. آیا اینم دین واحد این معناش همینه که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر وفات کرد، نیست از سوال بکنه، به کی باید سوال بکنه؟ به من گفت یکی از آدمای قوم که این آقا اخباری، به من گفت که شما با قاصد محمد کاظم بگویید که از ما دیدن بکنه. ما هم گفتیم با قاصد محمد کاظم، ایشون هم آمد رفت برای سید من شربتی میوه ای چیزی بیاره. یه دوزه اینجا بود نوشته خود این آقای شیخ بود. اسلام کاظم این دو نوشته رو برداشت نگاه کرد، این بله همش استدلال به روایاته، اما روایت این معنا رو افاده میکنه یا نمیکنه، معارض داره یا نداره. یک کمی که دید گفت معلوم میشه که شیخ یه باکش میشه، شیخ یه باکش میشه. به چه کار باید بخونی؟ این معاملات و ایقاعات و بیع و شراء و انتحه و طلاق و فانتکار باید بخونی؟ با عقلا مراجعه بکنیم. اینا تازه درآمد شهر هم بود یا نه؟ دروتر هم بود، دروتر هم بوده یقینا. الجائیات، نومیات، هزلیات، غلطیات، نسیانها، همه اینها باید برون کنار. اینها ربطی به عقلا ندارد، از عقلا معخوذ نیست. خودشون در آیا جایز باشد یا جایز نیست که از شارع باید جایز و لا جایز را تشخیص بدهیم، اصلا هم حتی از شارع هم شاید سؤال هم نمی کردن که ما در خواب گفتیم که مثلا این کار را بکنی. این کار را نکنی. پس بسیاری از این موارد تمسک به اجماع و به ادله لفظیه و اجتهادیه و فقاهتی و اصول عملیه و اینا استصحاب و خبر غیر فاسق و امثال اینا، این مرجع نیست برای کسی که بی دلیل نمیگوید چیزی را و بی دلیل هم نمی کند کاری را. باید برای هر عملی دلیلی را پیدا بکنید آدم، و دلیل در یک چیزایی که اختراع شرع نیست، همون عمل عقلاست. بلکه ارشادات شرعی هم کاشف است از ضرورت عقل برای عرفا، برای عقلا. پس اگر تربیه را کوبید و سوال کرد حسن جوابی نشنید، لابد باید سوال بکنه از حسین. بابا خوبیه در کجا؟ استعلام از عقل و از عقلا کجا؟ بیراه داریم میریم. مگه یک جا دو جاست که اینا استدلال میکنند در امور عرفیه یعنی عقلائیه؟ به غیر عقل، به اجماع، به فلان روایت، به فلان فلان. بابا اون روایات ارشاد است به طریقه عقلا. نمیشه باید بین که شارع تمام اعمال و عقلائیه را در عقود، ایقاعات، در انکهه، عقود هم در اجارات، در طلاق هم، در صدقات، همه اینها مأخوذ است از عرف عقلا. و مرشدون الیهاست در بیانات شرعیه. در انجیل های مصنوعه که خودشون میگن که این کلام کلام مسیحی نیست، خودشون نوشتن. این ما ملهم شدیم که اینجور چیزا را بگیم. حتی در این یه از این اناجیل اربعه دارد: اما سجود فی الکنائس فمن البدع. سجود در کنیسه یعنی در چیز جاهایی که مثل مسجد است پیش ما، در معابد، سجود از بدعت هاست. یعنی مثلا لابد میگه اسلام بدعت را آورده. چقدر آسان است راه پیدا کردن تکالیف و احکام وضع از عقود، ایقاعات، انکهه، طلاقها، صلح، شفعه و امثال اینها. از یه چیزی که ما خودمون تعمل بکنیم همون رو میشهمیم. لازم نیست که بریم در خانه یک راوی ببینیم چی روایتی میکنیم. سوال کردن از مرجع: ما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض الروح عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته. در هیچ جا مثل تردد در وقت وفات برای مؤمنین، من برای ما این تردد حاصل نشده است مثل اینجا. اون آقا که جواب داده است میگه بابا این روایت در روزه کافی هست، سندشم فلان و فلان فلان است، چه بسا از یک سند بیشتر درست نقل کرده. تردد از ساحت قدس ربوبی به واجب الوجود دور است، بسیج است نسبت به ساحت قدس. علامتش اینه که فلان از فلان متقدم از متأخر نقل کرده، روایت کرده. این غلطه. طبقات روایت اختزان نمی کند صحت این روایت را. ضراره بخواد مثلا نقل بکند از یک کسی که طبقتا متأخر است از ضراره، یا به دو واسطه متأخره، نمی شود. اینا غلط اندر روایته. زحمت زیادی کشیدن که طبقات روات رو ملاحظه بکنیم. چنین روایتی که صحیح نمیدونه سندن، به حال اینکه روایت در همین جایی ایشون اشکال میکند در سند، از خود کلینی نه شده است بدون اینکه متأخر از متقدم روایت بکند. متقدم از متأخر به دو واسطه روایت کرده. این غلط هست. این روایت دیگه جوابی از مضمون روایت نمیده. به حال اینکه روایت در وسائل هست خیلی سند معتبر و از احادیث قدسیه ای رو دانسته است. معتد تو جیشه این انفاعلو که ترددیشی قد روحات دیل مؤمن. اشون میگه از احادیث قدسیه است. اون آقای دیگه میگه اصلا روایت مجعوله است. دلیل بر جعل چیه؟ دلیل بر اینه که متقدم ها در این روایت را نقل کردن از متأخر از خودش، بلکه از متأخر نمیتوانیم این حرفا رو ما پسی بخوره. ما میدانیم، میبینیم این حدیث قدسی را. وسائل هم این را هم در توی کتابش در احادیث قدسیه نقل کرده است. میدانیم کسانی که مبتلا به بیهوشی و سکته و اینها میشن، خدا میبینه که اینا چند دفعه میمیرن بزنده میشن، با عالم دیگه میرن برمیگردن، با عالم دیگه میبرن برمیگردن، بالاخره یک دفعه نمیمیرن، چند دفعه بیهوش میشن زنده میشن، بیهوش میشن زنده میشن. میبینیم، وجدانن میبینیم که اهل فجعه یک دفعه نمیمیرن. تردد یعنی چی پس؟ تردد یعنی جهل؟ نه بابا، رفت آمد. ملائکه قبض رفت آمد میکنن، میگیرند دو سو برنگرد دارند میگیرند برنگرد تا اینکه لیرغب المؤمن فی رقاء ربه. یک چنین روایتی با چنین علوی آدم میگه که این نخه استناد ها همش غلطه، جعله. آیا ما نمیبینیم که اینا ایکی میمیرن یه دفعه نمیمیرن؟ بلکه هم شاید میگوین که ما این شب مهمان فلان عالم هستیم، همونا وقتی بهوش آمدن میگن این شب ما مهمان فلان عالمی که وفات کرده است مراد این آقا بوده، این شب مهمان او هستیم. یا از این دو چیزا هست به ظاهر نه اشتباه هست این مثبت. میدونیم که چه بلاهایی به سر اونایی که بیهوشی طولانی دارن چه بلاها به سرشون میاد. همون علامت این که میدونیم اینه که همین هایی که بیهوش میشن دوتا بهوش میان، دوتا هم بیهوش میشن. همینطور در سکرات اینها رفت و آمد دارن، تردد رفت و آمد ملائکه قبض روحن. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. کس وجدانیش که دفعتا واحده مرگ نمیشه، دفعات متعدده مرگ میشه تا اینکه این یه اونسی بگیرد اون عالم. یکیسی من خائفم از مرگ، از مرگ خائفم. بالاخره میخواست یکیسی پهلوش باشه همیشه که این خوف را ازاله بکنه. بالاخره هی میره و میاد و میره و میاد تا یک دفعه یک مثل مرغابی طوری دید که در یک تشتی که پر آبه پر میزند اونجا. مرغابی هم خیلی شکیل خیلی فران اینا را که دید پر میزد و مثلا وجد می آورد این را، دیگه نمیترسم از مرگ، دیگه از مرگ نمیترسم. کارهایی میکنن که این مایل به اون عالمی که خدا میداند چه خبر هست. یک لقمه برای مؤمن در بهشت الذ است از تمام مافی دنیا، الذ از تمام مافی دنیا. اصلا تصورش را ما میتونیم بکنیم؟ بالاخره این بیراه رفتن است. کسی که به اجماعات و فتواها و شهرت و فلان اینا استدلال بکند در اموری که مرجع در اون امور عقلا هن، عرف عقلا هست.
رضایت باطنی شده یا رضایت معاملی کافیه در معامله؟ در معامله رضایت باطنی شرط است یا رضایت معاملی هم کافیه؟ چون چه بس انسان رضایت باطنی نداره، یه خانه نمیخواد بفروشه.
یا ستار